به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و حدود یک ساعت آینده با موضوع ادبیات کودک و نوجوان قراره که با شما گفتگو کنیم. دو مهمان بزرگوار داریم: سرکار خانم افسانه موسوی گرمرودی، سردبیر مجله رشد نوآموز و کارشناس ادبیات کودک و نوجوان، و سرکار خانم دکتر شایسته ابراهیمی، پژوهشگر، مترجم و ویراستار ادبیات کودک و نوجوان. خانم گرمرودی، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خانم دکتر ابراهیمی، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
بحث ادبیات کودک و نوجوان که به مناسبت 18 تیر ماه، سال روز درگذشت مهدی آذر یزدی، که همه شنوندگان نسل ما و احتمالاً این نسل با او رو با کتاب قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب می‌شناسن، روز 18 تیر ماه به همین مناسبت، به مناسبت درگذشت او، در واقع روز ادبیات کودک و نوجوان و کتاب کودک و نوجوان نامیده شد و از سال 88 که ایشون درگذشته و از سال 89. و این روز برای این در واقع نامگذاری برای این اتفاق افتاده بود که ما به ادبیات کودک و نوجوان بیشتر بپردازیم و اون رو مهم تلقی کنیم. خانم گرمرودی، اون چیزی که اتفاق افتاده به زعم من در این سالهای اخیر اینه که ادبیات کودک و نوجوان رها و یله شده. آیا اینطوره؟
والا نمیتونم بگم دقیقا رها و یله شده، ولی خب این که باید یه مقداری از این افسار گسیختگی نجات پیدا کنه با شما موافق هستم.
بله،
توی زمینهای مختلفی هم میشه به این مسئله پرداخت، حالا هم میشه تو تألیف، هم تو ترجمه، هم تو تولید. در همه این موارد اگر بخوایم دقت بکنیم، نکته های قابل ذکری هست و وجود داره.
خانم دکتر ابراهیمی، شما چی؟ شما فکر میکنید که، یعنی با این نظر من موافقت که ادبیات کودک و نوجوان انگار که متولی ندارد و انگار که نهادهای سیاست‌گذار خیلی براش کار نمی‌کنن؟
بله، اگر اجازه بدین من دوست دارم که صحبتمو با یک جمله از درباره در واقع تعریف ادبیات کودک و نوجوان، که شاید به نظر من زیباترین جمله یه که من شنیدم، شروع کنم.
بله،
از جان راو تاونسند که به گفته پیتر هانت یکی از خوشفکرترین منتقدان معاصر در زمینه کودک و نوجوان هست.
بله،
جمله که ایشون داره اینه: کودکان بخشی از بشریت هستند و ادبیات آنها نیز بخشی از ادبیات است.
بله،
بنابراین هر خطی که بخواهد کتاب‌های آنان رو مجزا کند، خطی تصنعی خواهد بود. من فکر می‌کنم که در واقع اون واژه ادبیات توی این عبارت ادبیات کودک و نوجوان، به اون واژه ادبیات بی‌توجهی شده.
بله،
از این جهت که در واقع جنبه‌های ادبی آثار رو من کم می‌بینم.
یعنی شما معتقدید که ما ادبیاتی مخصوص کودکان و نوجوانان نداریم؟
نه، در واقع داریم، ولی جنبه ادبی آثار کمه، یعنی جنبه تربیتی و آموزشی آثار بالاتره. شاید اگر بخوام بهتر توضیح بدم، وقتی که می‌خوایم ادبیات رو در واقع ادبیات کودک رو تعریف کنیم، دو تا گروه میتونیم نام ببریم، از دو تا گروه هست نظریه پردازان، که گروه اول که معتقدن که ادبیات کودک جدا از ادبیات بزرگسال هست و به طور مستقل خلق میشه برای کودک، و این گروه در واقع به نوعی ادبیات کودک رو پایین‌تر و فروتر از ادبیات بزرگسال می‌دونند، ولی و این نظریه در واقع نظریه قدیمی‌تریه، ولی نظریه جدیدتر که من هم باش همسو هستم و صحبتم در واقع همین هست که یک سری از نظریه پردازان معاصر از جمله پیتر هانت و افراد که حالا ایشون بزرگترین نظریه پرداز ادبیات کودک معاصر هستند، و ایشون میگن که ادبیات کودک جدا از ادبیات بزرگسال نیست و فقط در نوع و درجه مخاطب تفاوت داره.
بذارید همینجا متوقف کنیم. خانم گرمرودی، آیا شما هم موافقت با خانم دکتر ابراهیمی که ما ادبیات کودک و نوجوان نداریم به صورت مستقل؟ یعنی یک ادبیات داریم، حالا مخاطبش میتونه بزرگسال باشه یا مخاطبش میتونه کودک و نوجوان باشه.
اجازه بدید من یه ذره از زاویه دیگه ای نگاه کنم به قضیه. این که ما ادبیات کودک و نوجوان نداریم شاید حالا خیلی حرف کاملی نباشه. به نظر من ما ادبیات کودک و نوجوان داریم، ولی محدوده و دایره اون به طور مشخص هنوز برای همه و حتی برای تولید کننده ها، نویسندگان و مؤلفین و شعرای این حوزه خیلی شاید هنوز روشن نیست. و اجازه بدید که یه اختلاف نظری دارم با خانمتون، اونم این که فکر نمی کنم که ادبیات ما خیلی ادبیات آموزشیه و فکر میکنم اتفاقا برعکس این قضیه اتفاق افتاده. یعنی ما در تقلید از فانتزی های جهان به یک بیمفهومی و بیمحتوایی متاسفانه رسیدیم.
بله.
و علت این فلهی بودن بعضی از کتاب ها و تولیدات متعدد به همین علته، و یا اون تغییر ذائقه‌ای که حالا از کتاب های وارداتی وارد در واقع تألیفات ما شده خودش یه مسئله است. حالا اگر اجازه بدید من اصلا بگم که ما سه بخش داریم، یعنی ما در یک مثلثی قرار گرفتیم که شاید رأس اون ناشره.
بله.
و یک شاخه اون میشه مخاطب ما و یک شاخهش میشه در واقع مؤلف ما.
بله.
کشور ما متأسفانه سال هاست که ناشر محور شده و این بزرگترین آسیبیه که داره به ادبیات کودک میزنه، به ادبیات کلن و به ادبیات کودک میزنه. حالا ادبیات بزرگسال به جهت قدمتش متولی خودش رو داره و خب میتونه خودش رو نجات بده، اما ادبیات کودک چون قدمت زیادی نداره، بیشتر از چند دهه نیست، شاید این مسئله شده باشه برای ما که ما تازه باید به تعاریف جدید برسیم، باید آزمون و خطا کنیم و نتایج اون رو نقد کنیم تا اینکه بتونیم یک نتیجه گیری مطلوبی داشته باشیم.
بذارید من همینجا یه نکته رو روشن کنم. اینکه خانم دکتر ابراهیم فرمودن که ادبیات کودک و نوجوان رو ادبیات نازلتری میپندارن، بله مثلا ما میبینیم زمانی که قرار کسی عضو انجمن قلم بشه در ایران، باید برای اینکه اگر نویسنده یا مترجم ادبیات کودک باشه مثلا باید 3 اثر داشته باشه، مثال اگر ادبیات در ادبیات بزرگسال کار کرده باشه 2 اثر کفایت میکنه، یا اگر مثلا، یعنی میخوام بگم که این اتفاق در نگاه حاکمیتی افتاده، اما همه ما امروز واقفیم که ادبیات کودک و نوجوان همینطور برنامه سازی رسانه‌ای برای کودک و نوجوان از اهمیت بیشتری برخورداره، حتی از کسی که بزرگساله و بخواد برای بزرگسال در واقع برنامه بسازه. لذا من تصورم اینه که ادبیات کودک و نوجوان، خانم دکتر ابراهیمی، یک ادبیات خاصه، اما این که ما دچار محتوا زدگی شدیم و محتوای زیادی رو، آموزش زیادی رو می‌خوایم به کودکانمون در واقع برای کودکان و نوجوانانمون ایجاد کنیم، با شما موافقم. از یه طرف دیگه یه نکته رو هم باید عرض کنم که اساساً در کشور ما یک اشتباهی رخ میده که کودک و نوجوان رو در یک سطح و در یک دایره قرار میده. یعنی من معتقدم که ادبیات کودک و برنامه‌سازی رسانه‌ای، حرکت رسانه‌ای برای کودک با نوجوان متفاوت. یعنی ما نمیتونیم یه برنامه تلویزیونی داشته باشیم که کودک و نوجوان رو در بر بگیره. نوجوان اقتضائات خودش رو داره و کودک هم اقتضائات خودش رو داره. فکر میکنم که ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای سید علی کاشفی خانساری. آقای خانساری من خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، عصر شما بخیر.
آقای خانساری من صدای شما رو خیلی سخت میشنوم.
در خدمتتون هستم.
خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی جناب خانساری. جناب خانساری سردبیر فصلنامه نقد کودک و نوجوان و سروش نوجوان، همچنین نویسنده حوزه کودک هستن. آقای خانساری نمیدونم که از کی در واقع به ما اضافه شدید و گفتگوی من رو با سرکار خانم گرمرودی و خانم دکتر ابراهیم شنیدید یا نه، آیا ما ادبیات مختص برای کودک و نوجوان داریم یا نه؟
بله داریم.
و چون خانم دکتر ابراهیم معتقدن که ادبیات برای مخاطب کودک و نوجوان داریم، یعنی ادبیات ادبیات میتونه مخاطب بزرگسال داشته باشه و میتونه مخاطب کودک.
ببینید این بحث گسترده و یکم تخصصی هست، من کوتاه بهش اشاره میکنم. کلمه ادبیات کودک و نوجوان که ترجمه شده از همین واژه در زبان انگلیسی بوده یه اشتراک لفظیه که باعث یه ابهام معنایی شده. درست. اینجا منظور از ادبیات متونه، نه آثار ادبی و خلاقه. به خاطر همین مثلا یک متن علمی برای بزرگسالان رو هیچ وقت جزء ادبیات طبقه بندی نمی‌کنه. اما در حوزه ادبیات کودک و نوجوان کلیه خواندنی‌های غیر درسی که برای این گروه سنی توسط متخصص بزرگسال پدید میاد رو ما ادبیات کودک می‌دونیم. یعنی تو ادبیات کودک ما متون علمی، دینی، خواندنی‌ها، تاریخی و چیزای دیگه هم اینا رو همه رو جزء ادبیات کودک می‌دونیم. پس الزاماً ادبیات کودک و نوجوان شاخ در قالب های ادبی اون چیزی که در برای بزرگسالان ادبیات نامیده میشه خلق نمیشه. حالا اینکه این آفرینش این اثر چگونه است، تا چه میزان متفاوت با آفرینش آثار ادبیات برای بزرگسالان، آیا این مخاطب از ابتدا مفروضه و در شکل گیری این اثر از ابتدا نقش داشته، یا این مخاطب پسینیه و پس از اینکه یک متن ادبی نوشته شد مشخص میشه که حالا کودکان بیشتر استقبال میکنن یا بزرگسالان استقبال میکنن. اینها نظریه ها و مفاهیم مختلفیه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، خودمون طرفداران و نظریه پردازان خاص خودشونو داره. تو مقاطعی توی مجامع دانشگاهی یک کدوم از این نظریه ها در اولویت بیشتر قرار میگیره، ولی اگر حالا به صورت زمینی و قراردادی بگیم که آن خواندنی هایی که برای بچه ها توسط بزرگترها نوشته میشه را ادبیات کودک و نوجوان بدانیم، بله ما ادبیات کودک و نوجوان داریم. این هم یه مقوله متأخر و مدرن جدید نیست، از قرون خیلی پیشتر چه در تمدن ایرانی، در تمدن اسلامی و در سایر تمدن ها آثاری برای خوانده شدن برای کودکان با اهداف تربیتی، سرگرمی و اهداف دیگه همیشه وجود داشته.
پس شما در اینجا در واقع متفاوت نظرتون نسبت به خانم دکتر ابراهیمی. آیه کاشفی، من در واقع این سوال رو ابتدا از دو مهمان بزرگوار در استودیو پرسیدم که احساس میشه که امروز ادبیات کودک و نوجوان در ایران یله و رهاست و انگار که هیچ متولی نداره جز کسانی که خودشون علاقه مندن یا خودشون ذوق دارن و در این حوزه دارن کار میکنن و دلسوزی.
طبیعتا این مسئله نسبیه دیگه، یعنی قطعا با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، اما این که هیچ برنامه‌ای، هیچ سیاست‌گذاری، هیچ حرکت جمعی، نگاه رصد و پالایشگری وجود نداشته باشه اینطور نیست. به طور کلی شاید اصلا این پیش‌فرض که ادبیات کودک و نوجوان یک متولی رسمی و قانونی و دولتی میخواد شاید پیش‌فرض اشتباهی باشه. این معمولا مثل سایر حوزه ها بر اساس بازار عرضه و تقاضا، بر اساس نیازهای عمومی جامعه شکل میگیره. و
آقای کاشفی، شما مخالفید که یک تصدیگری دولتی اتفاق بیفته در حوزه ادبیات کودک و نوجوان؟
بطبعاً هیچ جای دنیا متولی یا در حقیقت توی کشورهای پیشرفته حداقل کسی به اسم متولی ادبیات کودک که تمام جزئیات رو دخالت کنه و خودش اصلا به خلق اثر به پردازه ارزش گذاری کنه، اینها درست نیست. هر چقدر این دخالت ها هم کمتر بشه به رشد ادبیات کودک بیشتر کمک میکنه.
در حوزه سیاست گذاری چی آیه خانسی؟
اما بله، تمام دنیا سیاست گذاری، هدایت و حمایت توسط نهادهای عمومی انجام میشه. این نهادهای عمومی حالا ممکنه بخشیش دولتی باشه، بخشیش دانشگاهی باشه، بخشیش انجمنها و انجیوها، از کنم نهادهای رصد کننده یا حوزه های مختلف به شکل نهادهای مدنی، انجمنها و غیره هستن که طبیعتاً این بحث سیاست گذاری، هدایت و حمایت رو انجام میدن. اما تصدیگری قاعدتاً باید به عهده خود پدید آورندگان، خود ناشران و دستندرکاران این چرخه باشه که از تولید ایده تا خوانده شدن در کتابخونه ها و ترویج و اشاعه اونها توسط تسهیلگرها و یا مربی ها و معلم ها و کتابدارها توی یک نظام حرفه‌ای و آزاد، این چرخه بتونه برای خودش شکل بگیره.
یعنی شما با در واقع مثلا جایی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سیاست گذاری و حضورش در عرصه چاپ و نشر کتاب و اینها مخالفید؟
عرض کنم که کانون زمانی که تشکیل شده نقش خیلی مهم تاریخی رو ایفا کرده، امروز هم میتونه نقش مثبت زیادی داشته باشه. هیچ وقت در هیچ قانونی کانون پرورش به عنوان متولی ادبیات کودک، سیاست گذار و مدیر این حوزه، در حقیقت مسئول ملی این حوزه اعلام نشد. یک مؤسسه دولتی زیر مجموعه وزارت آموزش پرورش که خب یه نقش عمده‌اش اینه که تعداد قابل توجهی کتابخونه‌های تخصصی برای کودکان رو مدیریت میکنه که از این نظر بسیار بی‌قیمته. در حوزه‌های دیگه تولید تو عرصه‌های مختلف فرهنگی هنری رو برای بچه‌ها تو رشته‌های مختلف و قالب‌های مختلف داره که تو بعضی از حوزه‌ها امروز انقدر بخش خصوصی قوی و قدرتمند شده که شاید دیگه خیلی نیاز به دخالت یک نهاد دولتی نباشه و حضورش هم تو بعضی از حوزه‌ها همچنان نیازمند حمایت‌های از این دست برای شکل‌گیری هستیم، که حالا تو برخی از حوزه‌ها هم خود قانون هم متاسفانه خیلی فعال نیست و مثلا چه میدونم در موسیقی کودک یا اینها فعالیتی نمیبینیم، گرچه این نیاز وجود داره. در حوزه‌های مثل سینمای کودک، تئاتر کودک، اسباب بازی، اینها کانون حضور خوبی میتونه داشته باشه و تا حدی هم داره و هنوز این حضور دولتی تو این عرصه ها به نظر من ضروریه. و
پس شما معتقدید که فقط در حوزه کتاب دولت نباید تصدیگری کنه؟
کتاب تقریبا دیگه امروز میتونیم بگیم که نیازی به ناشری به اسم کانون پرورش شاید نباشه، چرا که همین الان هم نگاه کنیم نهایتا آثار کانون چه از نظر کیفیت چه از نظر کمیت جز آثار درجه اول بازار نشر و استقبال و جوایز و داخل کشور خارج از کشور اصلا که جایگاهی نداره، نهایتا یک ناشر درجه دومه. اما باز حوزه های وجود داره که یه نهادی مثل کانون میتونه توش ایفای نقش کنه، چرا که بخش خصوصی هنوز توان اونو نداره. حوزه های مثل پژوهش و مباحث نظری و نقد و مطالعات تاریخی ادبیات کودک و فرهنگنامه ها و کتاب های مرجعی که هزینه بره برای بقیه ناشران، مثلا یه مجموعه های خوبی کانون منتشر میکنه راجع به حیوانات ایران که نیازمند عکاسی های بسیار سخت و زمانبر و سفرهای طولانی و غیره است، خب طبیعتا هیچ ناشر خصوصی شاید نتونه این کار کنه.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای سید علی کاشفی خانساری، سردبیر فصلنامه نقد کودک و نوجوان. شما نکته پایانی ندارید؟
عزیزی ندارم، ممنونم از توجه شما و همکارانتون به ادبیات کودک. امیدوارم که این توجه و پرداختن به ادبیات کودک محدود به ایام مثل روز ملی ادبیات کودک نباشه.
بله،
شکل‌گیری یه فضای حرفه‌ای تو این عرصه ما نیازمند این هستیم که همه نهادها من جمله صدا و سیما توجه دائمی و مناسبی به این رشته داشته باشه.
انشالله، ممنونم، ایام به کام باشه، خدا نگهدار.
سلام، خدا نگهدار.
خانم موسوی گرمرودی، آقای کاشفی معتقد بودن که ادبیات حوزه کودک و نوجوان رو باید به بخش خصوصی بسپاریم و اساساً دولت باید تصدیگری خودش رو از این حوزه برداره. شما اینطوری فکر میکنید؟
ولی من خودم چون در یک بخش تقریبا نیمه دولتی مشغول به کار هستم و بیش از یک دهه دارم برای تولید محتوای مطلوب برای کودکان تلاش میکنم، به نظر میرسه که با این اوضاعی که در حوزه فرهنگ حالا خیلی پیچیده و بغرنج در جامعه محاکمه، دست به دست هم دادن کمک میکنه به اینکه یک اتفاق خوب بیفته. نمیشه حوزه دولتی رو حذف کرد، نمیشه فقط به حوزه خصوصی اکتفا کرد و چیزی که مهمه اینه که اصل ماجرا اون هنریه که باید به شکل مطلوب ارائه بشه. ما چه کمکی میتونیم بکنیم که یک هنرمند اون هنرش رو به شکل مطلوب ارائه بده؟ تا جایی که تونستیم، حالا در جایی که خودم هستم، سعی کردیم که فضا رو مهیا بکنیم برای همدلی ها و دور همی هایی که حالا قبل از کرونا که بتونیم فضایی رو فراهم کنیم که فضای نقد باشه. و در طی این سالها کوشش کردیم که مطالبی رو در واقع تولید بکنیم که بله، به شکل کتاب حالا عرضه شده بسیاری از اونها به طور متعدد، چه در آثار تألیفی شعر و یا در واقع کتاب داستان.
بله،
خیلی شاهد اتفاقهای خوبی بودیم. متأسفانه فکر میکنم که یکی از چیزهایی که میتونه طبق فرمایش آقای کاشفی کمک بکنه به این قضیه، باید در مورد نقد ما خیلی جدی توجه بکنی. وقتی خود نقد میشه یک متولی، یعنی ما وقتی نیازمند یک متولی برای این قضیه هستیم، یکی از شاخه‌های اون همینه که ما ناقدین خوبی توی این حوزه داشته باشیم. الان فرمایش ایشون که میگن از گذشته تا به امروز ادبیات کودک بوده، ادبیات برای کودک بوده، ادبیات کودک نبوده. ولی خب توی این مثلا شاید 70 سالی که برای کودک نیست و مختصن در واقع کودک خودش کتاب رو دست میگیره و فکر نمیکنه که الان کتاب درسی یا الان نصیحت پدره یا هر چیز دیگه ای، خب خیلی تغییر کرده. یعنی شما وقتی که در از بود روانشناسی هم نگاه میکنید، تغییراتی که بچه ها و نسل های امروز کردن میطلبه که ما ادبیاتمون هم با اونها گام به گام جلو بره.
بله.
و خب این فاصله رو باید به کمک نقد، نقد آثار و دم به دم بازخورد گرفتن از خود مخاطب و در واقع یه جور همراه کردن نویسنده و مؤلف و مخاطبش.
یعنی شما معتقدید که حلقه مفقوده اکنون در وضع کنونی ما، شرایط کنونی ما که به زعم من مطلوب نیست، نقد آثاره؟ یعنی ما منتقدان
یکیش میتونه این باشه درست. یکیش میتونه این باشه. ببینید ما اصلا فضای نقدی برای ادبیات کودک فراهم نمی‌کنیم.
و در حوزه تصدیگری هم که معتقدید که دولت و بخش خصوصی باید دست به دست هم بدن در واقع.
خب هر جا که این اتفاق افتاده فکر می‌کنم نتیجه مطلوب تری داشتیم تا اینکه بخوایم کلا از دست یک نفر بگیریم یا اینکه واگذار کنیم فقط به یک حوزه.
من به شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، اونهایی که دغدغه ادبیات کودک و نوجوان دارن یا تو خونهشون کودک و نوجوان دارن، عرض میکنم که میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنن روی گوشه تلفن همراهشون و همین حالا پیام بگذارن و ما پیامشون رو بخونیم در برنامه. همچنین به سامانه پیامکی 30,000-10,35 هم میتونن پیامک ارسال کنن و ما همین حالا در برنامه گفتگوی فرهنگی با حضور کارشناسان محترممون به در واقع مطرحش کنیم. خانم دکتر ابراهیمی، آقای کاشفی خانساری در گفتگوشون خب معتقد بودن که ما ادبیات مختص برای کودک و نوجوان داریم و اینطور به نظر من رسید که آنچه شما ازش دفاع میکنید و آن مبنای نظری که شما ازش دفاع میکنید نظریه جدیدتریست. با همین پشتوانه آیا به نظر شما ادبیات کودک و نوجوان، همین سوالی که از خانم گرمرودی پرسیدم، باید ادبیات خصوصی باشد، دولتی باشد، یا در واقع اینها دست به دست هم بدن؟
من با خانم گرمرودی موافق هستم در این زمینه. فقط میخوام به صحبتاشون یه نکته رو اضافه کنم که به نظر من یکی از آسیب هایی که الان وجود داره جدایی دانشگاه از ناشرین کودک هست. نقد ها انجام میشه، نقد های دانشگاهی در واقع به وفور هستن، فقط مشکلی که هست اینه که نقد ها به دست نویسنده و شاعر نمیرسه. چرا؟ چون که در مجلات تخصصی دانشگاهی چاپ میشه که فقط در حوزه دانشگاه بین هیئت علمی اون بین اعضای هیئت علمی میچرخه. بله. و هیچ موقع در واقع در جامعه و در اختیار نویسنده و شاعری که آثارشون نقد شده قرار نمیگیره. این در واقع تجربه شخصی من هست که
خب پس من یک نتیجه میگیرم از صحبت هر سه بزرگوار و اینکه ما بهتری که ادبیات در حوزه راهبردها و سیاستگذاری‌ها نهادهای دولتی اقدام کنند، اما در تولید محتوا بخش خصوصی اقدام کنه. یه نکته پیش میاد که آیا بخش خصوصی ما امروز بضاعت تولید به اندازه نیاز مخاطبان کودک و نوجوانمون رو داره یا نه؟ و سوال دوم، وضع ترجمه امروز چطوره؟ اول خانم گرمرودی شما بگید این سوال رو.
این بضاعت رو که نشون داده داره.
بله.
با این میزان تولید کتاب که
همون دیگه، ببینید ما تیراژ کتابمون بالاست، در واقع تعداد عناوینمون هم زیاده.
نه اتفاقا تیراژمون بالا نیست، ما الان فاجعه است در مورد تیراژ ها. یعنی من
در همیشه بزرگتر که من خبر دارم که فاجعه است.
نه واقعا، یعنی مثلا کتابی که پشتش میخوره 500 تا، خب این اصلا شرم‌آوره به نظر من که خب تولید نمیشد کتابی که قراره به 500 نفر فقط ارائه بشه، چرا باید تولید بشه؟
خب در ادبیات بزرگسال هم همین اتفاق میفته، یعنی تا 200 نسخه تا 50
نسخه. خب ما در ادبیات بزرگسال البته خب در حوزه عمومی خب بله این میتونه فاجعه باشه، ولی در حوزه اختصاصی خب میتونه تیراژ های پایین تری داشته باشه چون مخاطب خیلی خاصی ممکنه باشه.
ادبیات در ادبیات بزرگسال تا 200 نسخه داریم.
بله این خب خیلی اینا دیگه آدم فکر می‌کنه که آدم بعد شرم می‌کنه از اینکه حتی بیان کنه که همچین تیراژ داره، ولی من متأسف میشم از اینکه ای کاش به جای 500 عنوان کتاب ما 10 تا کتاب داشتیم ولی با تیراژ مثلا 15,000 تا داشتیم. این اتفاق متأسفانه نمی‌افته، یعنی نمیدونم از کجا این رخ داده که انقدر ناشرا رفتن به تنوع کار، مثلا یه سری کتابی رو مجموعه ای چاپ میکنن، وقتی آدم میخونه میگه که ای کاش این همه این مجموعه در یکی خلاصه میشد و یک چیز خمیره خیلی عالی از توش در میومد. این اتفاق نیفتاده و این سردرگمی بچه ها، حالا امسال که نمایشگاه کتاب نبود ولی من واقعا نظارت میکردم در طی سالها، بچه ها سردرگمن، نمیدونن اصلا چه کتابی رو باید بخرن. اینقدر که شما غرفه های کودک رو وقتی میدیدید بزرگ و متعدد بود. این خب خیلی باید آدم احساس غرور بکنه وقتی که ببینه که غرفه های بزرگی برای ادبیات کودک وجود داره، ولی وقتی شما تبرق میکنید و چیزی دستتون رو نمیگیره، خب این ماندگاری ذهنی نداره، این باعث ایجاد تفکر در بچه ها نمیشه و خب این اتفاق میفته که میگیم چرا کتاب نمیخونن. کتاب خوب میخونن، کتاب خوب باید باشه تا اینکه خونده بشه.
همینجا نگه دارید خانم دکتر ابراهیمی، من تجربه زیسته خودم به خاطر اینکه یک کودک در منزل دارم و خیلی علاقمند به کتاب هست، اینه که ما هر وقت میریم جایی که کتاب کودک میفروشه، مثلا در تهران باغ کتاب تهران میریم که بخش اختصاصی برای ادبیات کودک و نوجوان داره، میچرخه میگرده و عمدتا آثار ترجمه شده رو انتخاب میکنه. من خیلی تلاش میکنم که در واقع به این مسیر ببرمش که کتابهایی که تألیف داخلی هست هر هم بخونه، اما علاقه ای که نشون میده بیشتر به آثار ترجمه شده است. آیا ما میتونیم بگیم که امروز آثاری که در کشور نوشته میشود ضعیفتر از آثاریه که ترجمه میشه، یا نه در آثار ترجمه چیزی وجود داره که کودکان نسبت اون بیشتر اقبال میکنن؟ یه نظرسنجی رو میدیدم نوشته بود که تیراژ کتابهای ترجمه در حوزه کودک بیش از تیراژ کتابهایی که تألیفش در داخل بود.
درباره اینکه تیراژ کتابهای ترجمه زیاد شده که خیلی کوتاه میتونم بگم در چند مورد میتونیم آسیب شناسی کنیم و این قضیه وجود داره.
بله.
اما خب نکته‌ای که هست اینه که کتابی که، یعنی اثر ادبی که به کودک وفادار باشه موفقه. حالا این میتونه تألیف باشه یا ترجمه باشه. اما درباره علت این که واقعا کتاب‌های ترجمه زیاد شدن، بله این واقعیت داره و یکی از علت‌هاش اینه که هزینه تولید کمیه که برای ناشر که به ناشر تحمیل میشه، چون در این صورت دیگه هزینه طراحی تصویرگری در واقع نیست و حالا هزینه های مشابه، و همینطور که تو ایران هم خب کپی رایت نداریم و این هزینه هم کم میشه، اگرچه که تازگی ها خیلی از یعنی یکی دو نشر خیلی خوب رو من میشناسم که دارن
کپی رایت رو
بله و خیلی هم جدی تو این زمینه کار میکنن و این همین کپی رایت گرفتن کمک میکنه که به تعامل مترجم با نویسنده کمک میکنه. و من حالا میخوام بگم به این مسئله و زیاد شدن کتاب‌های ترجمه که خیلی هاشون شاید کتاب‌های موفقی هم نباشند و همونطور که گفتم شاید کتاب‌های خوبی نباشند از این جهت که به کودک و نوجوان وفادار نیستن، باعث شده که یه ذره به نسبت به ترجمه جبهه گیری ایجاد بشه و به نظر برسه که در واقع کتاب‌های ترجمه آسیب می‌رسونن به بچه‌ها. من فقط می‌خوام اینو بگم که در مورد که همون در واقع پایه صحبتم هم همین بود که به این نکته باید توجه کنیم که همه اینها ادبیات هستن، ادبیاتی که برای بچه‌ها تولید شدن و ادبیات هم شاخه‌ای از هنره و خب هنر مرز نمی‌شناسه، ادبیات کودکان و جوان هم پس مرزی نمی‌شناسه. و این نکته رو در واقع بیمرزی ادبیات کودک و نوجوان رو نظریه پردازان معاصر که در زمینه ادبیات تطبیقی کودک کار کردن و همینطور اونهایی که در زمینه مطالعات ترجمه آثار کودک کار کردن بهش اذعان دارن و دلیلشون هم که تاکید میکنن برای این مطلب اینه که میگن که کودکان در واقع از نظر عاطفی و ذهنی یکسان هستن.
خانم محمد رضایی، خانم